بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر هلمیزان، جلسه 390، مورخ 17 آبان ماه 1401. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ما در آیات 6 تا 20 از سوره بقره بیان علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه رو عرض کردیم. بعد از اون نوبت به بیان مختار رسید. در بیان مختار مطالبی رو عرضه کردیم در باب این آیه ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم لم تنذرهم لا يؤمنون. توضیح دادیم بحث قشبندی اجتماعی رو و اینها به عنوان کنشگران اجتماعی در مقابل حاکمیت دینی هستند، کفاری که می ایستند، سد سبیل میکنن، فساد در عرض میکنن اینها، و اینها کسانی هستند که حالا چرا انذار در اینها اثر نمیکنه توضیح دادیم که، و اینها ایمان نمیارن. چرا گفتیم؟ اینها دلایلی وجود داره، گاه خودخواسته عملا به سمت حقیقت نمیان، میفهمند و نمیان، علو و استکبار تو کارشونه، تعلقات و تعشقات تو کارشون، توضیح دادم اونا رو دیگه. و چون این اقدام هایی که با این نحو انجام میشه موجب این میشه که ایمان نیارن، این رو توضیح دادم. بعد عرض کردم از یک جهت ایشو گفت به اصطلاح اینها با این کاری که میکنند که این مطلب آخری گفتیم عملا چه چیزهایی باعث شد اینها ایمان نمیارن، این کار باعث میشه مورد غضب الهی واقع میشن و لعنت خدا شامل حالشون میشه، غضب و لعنت که در قرآن آمده. و به تعبیر دیگر آنچه در سوره بقره بعد از متقیان صحبت از کفار و منافقان شده، یعنی از آیه 6 تا آیه 20، اینها در باب اینها اون عده‌ای هستند که در سوره بقره از سوره حمد از اونها به عنوان مغضوب علیهم یاد شده. اینها همون مغضوب علیهم هستند. مغضوب علیهم که گفته میشه یعنی مورد غضب خدا قرار گرفتند. زالین عده‌ای هستند. عرض کردم کفار لزوما همه کفار این کفار نیستند، لزوما اونهایی که به اصطلاح یک بیماری در دل دارم منافق نیستن، اما منافق اوجشه و طبیعتا خدا نسبت به این دو دسته غضب داره. توضیح دادم به خاطر اینکه اینها ایمان نمیارن، فساد میکنن، همون توضیحاتی که دادیم باعث میشه غضب خدا شامل حالشون میشه. و زیر سر چیه؟ زیر سر این شیوه و منششونه که ما برخی از آیات رو خوندیم، آیاتی مثل آیه 16 شورا، بعد آیه 86 و 87 آل عمران، 61 بقره، اینا رو خوندیم. الان باید در همین زمینه آیه 51 و 52 سوره نساء را خدمتتون بخونم. دیروز قرار بود بخونیم که از آن شد. الم تر الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب، یعنی فهمیدند که در کتاب، یعنی اهل کتابند یا قائل به کتابند، چه حالا اینا بشه یهود و نصارا چه بشه مسلمان. الم تر الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب، در عین حال یؤمنون بالجبت و الطاغوت، در عین اینکه کتاب رو قبول داره باید ایمان بالله داشته باشه، حاکمیت دینی، ایمان به جبت و طاغوت مقابلش داره. و یقولون للذین کفروا هؤلاء اهدا من الذین آمنوا سبیلا، به حدی اینها جابجا شده ارزش هاشون که میگن کافر بهتر از مؤمنه. خیلی به نظر این آیه آیه عجیبی است. یعنی از یک جهت فهمیده خدایی هست و حقیقتی است و باید جانب خدا رو بگیره و با خدا باید باشه، با اون چی که خدا میپسنده باید باشه و جامعه‌ای که خدا میپسنده رو باید داشته باشه، از یه طرف به جایی رسیده که به سمت کفر و جبت و طاغوت رفته در برابر خدا، یعنی در برابر عملا با خدا داره میجنگه، و از طرفی هم به حدی ارزش‌هاش جابجا شده که آمریکا بهتر از این حزب اللهی‌ها هست. اینجوری میشه، یعنی جابجا میشه ارزش‌هاش. این کافر بهتر از این مؤمنین هست، تعبیر اینجا. و یقولون للذین کفروا هؤلاء اهدا من الذین آمنوا سبیلا، اینا بهترن. اولئک الذین لعنهم الله، اینها کسانی هستند که خدا اونها رو لعنت میکنه. چرا؟ میدونه حق، حق رو فهمیده، خدا رو جانب خدا رو هم فهمیده، خدا بود خدایی هست و فهمیده و میدونه خدا در این عالم باید اثر کنه و میکنه با وحی و رسالت، اینا رو هم فهمیده، میدونه در رسالت چی آمده، ولی میل به جبت و طاغوت در برابر خدا و حاکم دینی پیدا میکنه، بلکه ایمان به اونها میاره، میشه از اعوان ظلمه. و بلکه بعدا به اینجا میرسه که چی؟ در مورد میگه بابا اونا بهتر از اینا، کافر بهتر از مؤمن. اولئک الذین لعنهم الله. من البته معنا بحث لعنت ندارم، ولی این آیه خیلی عالی، و من یلعن الله فلن تجد له نصیرا، خیلی معنا داره این آیه. یعنی تا خدا غضب کرد هیچ چیز دیگری نیست که در برابر خدا بتونه از او حمایت کنه، یعنی اصلا دیگه نصیر پیدا نمیکنه. و من یلعن الله فلن تجد له نصیرا، نصیری دیگه نداره، سراسر میشه سقوط. این بیان رو در این آیه آورده که خب باز اگه نگاه کنید، هم یؤمنون بالجبتی که گفته شده در عین اینکه میدان حق رو رفته به سمت جبت و طاغوت، و در عین حال کافر رو ترجیح میده، ارزش‌هاش تغییر کرده، با اینکه میدونه اساسا باید به سمت دین بره، که ما الان این رو یکی از خطرهای جامعه دینی نسبت به برخی از اقشار میدونیم. بعضی از اقشار آهسته آهسته، اولا دین بود ولی آهسته آهسته اینقدر رنگ باخت، الان به ظاهر میگم من دین دارم، حتی نمازشم شاد بخونه، ولی اونقدر رنگ باخته که تبدیل شده ارزش ها و هنجارهاش تغییر کرده، حتی تو کام ته دلش اینا چیه خدا میگه، این دستورات چیه خدا میده، حالا هر بار یه چیزش کم میکنه. خب آن نماز که جزء فروات دینه، فروات که اینقدر نماز سخت بگیری، اینا مهم نیست که. حالا من بنده خدا اینجور رفته و جلو من دیدم آخرش تش هیچی نمونده که ازم برای دین بمونه، حالا اینا رو برداشت که بسیار خوب. حالا نماز که لزوم نداره، خب باش، حالا یه نماز هم چادر که چه لزوم میداره، خب باش، خب اگه میخوان کاباره هم داشته باشن چه اشکال داره، خب باشه، خب اگه میخوان مثلا قمار هم میخوان، خب آزادن دیگه بکنن، خب باشه، با همچه برو جلو. بعد آخرش من بهش میگم خب شما این نمیگی تهش چی مونده که بگی دینه و دیانت ورزی و این، تو که حتی اونا میگه خوبه که، و حتی در کامشون برخی از این افراد به ظاهر جنتلمن، من تعبیر میکنم چون این تعبیر خودشونه، من میگم الا من قصد توهین اینجوری هم ندارم، فقط اون تعبیر خودش، جنتلمن رو ترجیح میدن بر بسیاری از مؤمنان. چرا؟ خودش لحظه به لحظه خط مقدم رو رها کرده، اومده جبهه پشت سر، باز اومده عقب‌تر از دین، هی عقب‌تر اومده، خب طبیعتاً اونا میشن در کام شیرین، و این خیلی زایه است در جامعه دینی. و من خودم معتقدم تو جامعه دینی هر کی میبینه از جبهه مؤمنان داره در میره، مواظب باش از جبهه مؤمنان در میری. حالا به اسم حقوق مدنی میگی بگو، من اصلا بحثم این نیست که انسان نباید از حقوق دیگران، اشکال نه، اصلا اینا باید باشن. جامعه دینی باید حتی از اون یهودی که خلخا پاش هست دفاع کنه، اصلا من اینا رو کار ندارم. ولی یه جوری هم نکن که مؤمن رو سیلی بزنی تا بتونی از دیگران سیلی زدن. بله یه وقت هست من یک مسئله رو مثلا میگم غلط، بگو غلط، ولی معناش نیست اینقدر جلو بری که تبدیل بشه اینها چیه، اون چقدر خوبه. این و خیلی این زایه است. من که خودم برداشتم اینه، این افراد خلل ایمانی اینها رو آهسته آهسته به اینجا میاد و البته نفاقهای آهسته آهسته شکل گرفته در درون اوائلیش که بهش اعتنان نمیکنه زمینه رو و کنشهای غلطی که در پیش اضافه میکنه او رو به اینجا میکشونه که بعدن میگه اینا چیه و ته دلش اینها رو بذاریم کنار. نماز چیه؟ روزه چیه؟ نمیدونم اینا چیه؟ باشه این فروعات. حتی بعضی از چیزهای اعتقادی هم چیه؟ خب باشه بذار کنار. خداش هم آخرش معلوم نیست چیه؟ خب باشه دیگه. تو اینجوری میری جلو به اینجا ختم میشه. چرا؟ خودش این زایه رو ایجاد کرد. ولی میفهمه. از یه طرف هم میبینه خدا هست. از یه طرف هم دین حق. از یه طرف هم تو خود رفتار خودش هم حتی دیده. تو رفتار خودش هم دیده. تو زندگی خودش هم دیده. هر وقت دین رو کمرنگ کرد ضربه خورد. خودش، خانوادهش، جامعه اطرافش. خودش دیده. ولی میگه. میره جلو. و این معمولا بعدن تبدیل میشه به نفاق. نفاق شدید. نفاق شدید که شد میشه لعن الهی. لعنی که الان از میکنم اینجاست. اهل کتاب این سبک. نصیبی از کتاب داره. بله. نصیبی از کتاب داره. میفهمه که اینجوریه. حق اینه. اوتول کتاب یعنی کسانی که صاحبان کتابن، حتی میتونه مردم عادی رو هم بگیره. اهل کتاب اوتول کتاب اینجوری. ولی
آل عمران فکر کنم آیه 181 میثاق اوتول کتاب لتبینن نمود الناس ولا تکتمونه.
اون در مورد عالمانه. سیاق داریم، سیاق رو کنار بذارید. اینجا نصیبی از کتاب داره، یعنی میفهمه. نه میفهمه، نکته‌ای به دستش آمده
و نکته نفوذی نداره.
به تعبیر دیگر نصیب داره. خب آقا تو فهمیدی اصلا نباید با طاغوت بسازی. طاغوت جوهره دین و حاکمیت دینی و خدا و اینها رو میخواد برداره. تو میفهمی؟ آره. چرا میری باید باش میسازی؟ چیه؟ تو که فهمیدی، تو که میدونی نصیبی از کتاب داری، چرا این کار بکنی؟ چی میگی؟ اینجاست، این بحث اینه. یؤمنون بالجبت یعنی در واقع میفهمه ولی عمل مقابل داره. مقابل داره. عمل مقابل میدونی یعنی چی؟ که یعنی خودش عملا خب شده اعوان ظلمه و میفهمه اعوان ظلمه هم شده. خب این به اصطلاح جبت و طاغوت میگن آقا شرابخانه میخواد آزاد باشه، باشه، اصلا باید شرابخانه باشه، اصلا ما باید تشویق کنیم، اصلا باید فاحشه خانه باشه. مثلا هم میبینه یک اینا رو میبینه، میگه جبت و طاغوت میگن و اینا همراهی میکنه. اشکال نداره. اصلش باید حکومت اینجوری باشه، زندگی کنیم. حالا هر توجیهی میکنه من کارم ندارم، ولی اینو میگه. یؤمنون، حتی یؤمنون به جبت و طاغوت. یؤمنون خیلی بیشتره، یعنی نه فقط این که همراهی میکنه، ایمان داره، اصلا رفته به اونها قبول کرده. در برابر همون میرسیم در سوره بقره که ایمان به خدا و کفر به طاغوت، این برعکسش کرده، ایمان به طاغوت، ایمان به جبت و طاغوت. حالا اجازه بدید من دیگه بگذرم، چون میترسم الان من به اصل بحث نرسم. مهم برای من بحث بعدی است، انشاءالله بعد از کلاس من خدمت دارست دیگه بیشتر نشه، من الان این تمامش کنم. خب تا اینجا رو گفتیم، تا اینجا خواستم اینو بگم، اون رفتارهایی که باعث میشه ایمان نمیاره، بعدن همون رفتارها، یعنی به تعبیری رفتار ناشایست که خبث طینت میاره. خبث طینت آورد، خدا به او غضب میکنه. اینو تا اینجا توضیح دادم، غضب میکنه. خب غضب کرد چه میشه؟ غضب کرد خدا، مهر بر دل میخوره. غضب کرد خدا به عنوان مجازات، مهر بر دل میخوره، چشم و گوش بسته میشه. حالا میخوام اینو بگم، آیه 23 محمد صلی الله علیه وسلم به این شکله: در مورد اینکه فساد فی الارض میکنند و قطع ارحام میکنند و چه، اولئک الذین لعنهم الله، خب لعنت کرد، ف اسمهم و اعمى ابصارهم، ف اسمهم و اعمى ابصارهم، یعنی رفتار ناشایست خبث میاره، خبث آورد، خدا غضب میکنه. خدا که غضب کرد، مهر بر دل میخوره، چشم گوش بسته میشه. اولئک الذین لعنهم الله، خدا لعنتشون کرده، ف پس به عنوان مجازات، یعنی غضب خدا شامل حالش میشه. وقتی غضب شاملش شد، هیچ جهتی که بخواهد او را کمک کنه که از اون فضا در بیاد، نصیری پیدا کنه، دیگه به هم میخوره. غضب خدا آمد، یعنی دیگه قطع امید میکنه، چون به حسب خبث اوست، خبث او باعث شد غضب کرد. غضب کرد، او غضب چیکار میکنه؟ میکشونه به او را خدا، یعنی دیگه هیچ اجازه نمیدم نجوایی از ملک تو بشنوی، دیگه اجازه میدم شیاطین بیان دل تو بگیرن، دیگه این دیگه ها. حالا که این کار میکنی دیگه، که این میشه چی؟ نتیجه عمل او، و جدا غضب خدا هم توش هست، لعنت خدا. حالا تعبیر چیه؟ اولئک الذین لعنهم الله، خدا لعنتشون میکنه، چون لعنت کرد پس به اصطلاح کرشون کرد و کورشون کرد، چشماشون رو کور کرد. فاصمهم و اعمى ابصارهم، یعنی وقتی اینجوری شد، حالا هرچه بشنوه نشنیده، هر سخن حقی هم بشنوه نشنیده دیگه، فاصمهم. این میشه به عنوان جزای عمل، بر حسب عمل او خبثی آمد، و بر حسب اون خبث و جزای عمل، بر اساس چیز جزای عملش تبدیل شد چی؟ لعنت. لعنت خودش رو چجور نشون میده؟ به صورت ختم دل و امثاله. این آیه رو خیلی اعتنا کنید، تبدیل چی کرده؟ لعنهم الله، فا پس اینا رو کور کرده، کر کرده، فاصمهم و اعمى ابصارهم. باز آیه 13 مائده، در مورد بنی اسرائیل، بنی اسرائیل که یهودی ها، فبما نقضهم میثاقهم لعناهم و جعلنا قلوبهم قاسیه. این و جعلنا طبق اون فایی که اونجا گفتیم یعنی چی؟ فجعلناست، یعنی لعنت میکند، پس دلهاشون رو سخت میکنه، قساوت بیجاد میکنه. اصلا اون قساوتی که قرآن گاهی تعبیر میکنه، سنگ از سنگ هم سختتر میشه، سنگ بالاخره میتونه بشکنه، ولی اینا نمیتونه اصلا تکونی بخوره. بله. فرما نقضهم میثاقهم، خب میثاقهایی که بسته بودن همه رو شکستن و میدونستن دو شکستن و در برابر خدا ایستادن، لعناهم جعلنا قلوبهم قاسیه. اینم باز نشون میده میخوام چیکار کنم، این زمینه بشه که آیه بعدی ختم الله علی قلوبهم ولا سمعهم ولا ابصارهم غشاوه رو بر اساس همین معنا کنم. ان الذين كفروا، که این گونه کفر میبردن، اقدامگر اجتماعی هستن، فساد میکنن، فساد در عرض میکنن، نمیدونم سد سبیل میکنن، اینا و اینهایی که این گونه هستند و خبث به کار میبرند، روش نادرست به کار میبرند و هیچ باکی ندارند، راحت دروغ میگن، راحت تهمت میزنن، همه کار میکنن برای اینکه دین خدا بیفته، برای اینکه رسول الله بیفته، این کارها رو میکنن، خدا نسبت به اینها ایمان نمیارن. خب حالا چیکار میکنه خدا؟ خدا غضب میکنه. خب غضب که چه میکنه؟ ختم الله علی قلوبه. میخوام به اینجا برسونم که آیه رو معنا کنم. چند عرض کردم؟ آیه 13 مائده رو خوندم. حالا آیه 106، 107 و 108 نحل. به این شکله: من کفر بالله من بعد ایمانه الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان. یعنی اگر کفرم میگه بعد از ایمان، به صورت تقیه هست. ولکن من شرح بالکفر صدرن فعلیهم، یعنی من کفر بالله من بعد ایمانه، یعنی ایمان داشت به سمت کفر رفت، میفهمید بعد خودش رو کشون به سمت کفر، که معمولا یک نوع خبثی که میاره بعد از این. ولکن من شرح بالکفر صدرم فعلیهم غضب من الله و لهم عذاب عظیم. خب چرا اینجوریه؟ اینجا در جلسه قبل، در جلسات قبل توضیح دادم چطور این غضب به اینها میخور، به این کفری که پیدا کردن. در آیه بعد گفته شده ذالک بأنهم استحبوا الحیات الدنیا علی الآخره. اینها اول ایمان داشت، ولی تعشقات دنیوی، منافع، اون لذائذ، اینا رو کشونده به چی؟ کشونده که دین رو بذاره کنار، دین رو از سر رفتار ناشایست. توضیح دادم این تعلق دنیا خواهی و لذت خواهی و اینا رو گفتم، توضیح دادم. بأنهم استحبوا الحیاة الدنیا علی الآخرة و ان الله لا یهدی القوم الکافرین اولئک الذین طبع الله علی قلوبهم و سمعهم و ابصارهم و اولئک هم الغافلون. این تعبیر چی میخواد بگه؟ یعنی الان من باشم به حسب اون آیه که خوندم، آیه 23 محمد صلی الله علیه و سلم، چیه این میخواد بگه؟ میخواد بگه اینها چون دنیا رو ترجیح دادن، از ایمان دست کشیدن، به سمت کفر رفتن، خدا به اینها غضب کرد و غضبشون تبدیل شد به طبع. اولئک الذین طبع الله علی قلوبهم، دل رو و به اصطلاح گوش رو و چشم رو مهر میزنه خدا. و اولئک هم الغافلون، اینها غافلن. این بیان ما رو به این شکل میرسونه. الان عملا میگیم کفاری که در اقدامهای ناشایست خودشون میفهمه حق با حق میجنگه، یا علو و استکبار داره، یا رفتارهای ناشایست، یا تعلقات و تعشقات دنیویه، به خاطر هوای نفس عمل می‌کنه. خوندیم آیاتش، خوندم همه رو. به خاطر این معمولا به یک خبث شدید دوچار میشن که تبدیل میشه به غضب الهی، و همون نیست که میگیم این دیگه ایمان نخواهد آورد، و تبدیل میشه به غضب الهی. غضب الهی باعث میشه چی؟ بر دل مهر بخوره. و حالا بر اساس این میخوام آیه بعد رو معنا کنم. فقط این شکلیه: ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم. توضیح دادیم اونها چه کسانی هستند. لا یؤمنون، ایمان نمیارن اینا، چه انذار بکن چه نکن، چون اینا دیگه این خبث اجازه نمیده اینها بیان، و این خبث که اجازه نمیده، خدا بعد چیکار میکنه؟ غضب میکنه. به تعبیر دیگر، چون این جوریه ختم الله، چون این جوریه ختم الله، چون این گونه بودند، این سطح از کفر رو ورزیدند و اقدامگر بودند و سد سبیل کردند و غضب الهی شامل حال شد، ختم الله علی قلوبهم، خدا بر دلشون مهر میزنه. و علی سمعهم، علی قلوبهم و علی سمعهم رو من مایلم این علی سمعهم رو عطف کنم بر علی قلوبهم، بر علی سمعهم و علی ابصارهم قشابه هم هیچ من این نداره. ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم یک، و علی ابصارهم قشابه هم معنای دوم، یعنی جمله دوم. بله بله، الان عرض میکنم، یواشاش میخوام حالا وارد بحث بشم، الان هنوز وارد نشدم، فقط میخوام پس چی بشه؟ پس این ختم الله چرا شد؟ یعنی چون غضب شد و اینها مغضوب قرار میگیرن و جزء مغضوب علیهم هستن، خدا جزاءً با اونها برخورد میکنه. و به لحاظ واقعی اینجوریه، راه را بستند عالم که سراسر شعور پشتش خوابیده وقتی چون این چیز رو میده تبدیل میشه به غضب، هیچ حمایتی نمیکنه. که طبیعی که من یلعن الله لن تجد نصیرا لهم نصیرا، اصلا برشون نصیری نیست، هیچ حمایتی نمیکنه، بلکه برو تو قعر جهنم، برو تو قعر چیز. حالا این نحو که میشه تبدیل میشه شیاطین در دلها بیان، تقدیرات همه بر اساس این رقم میخوره، شیاطین براشون بیاد و دم به دم شرایطی پیش بیاد که به نهایت برسن. مثلا حتی در این شرایط نبی حرفی میزند موجب زلات بیشتر اینهاست. ولا تزد الظالمین الا خسارا، در قرآن نیومده، در مورد قرآن برای ظالمین جز خسارت نیست، این خسارت افزوده میشه، یعنی برای اینها. ولی همین میتونست راه بشه. من البته فقط اینجا این تمام اینا تا اینجا گفتیم، یه پرانتزی باز میکنم و یه استثنایی میذارم یادتون باشه، اینا الان نباید بهش پرداخت. اگر اینها از این رفتارشون دست برگردن خدا هم برمیگردد. یک که معمولا بر نمیگردن، ولی یادتون باشه نوع این افرادی که اینجوریان که خبث در شدید میشه، جرح و تعدیل رو هم یادتون باشه. من یه بحث جرح و تعدیل رو قبلا یه اشاره‌ای کردم، یه وقتی باید با مفصل بشه. ببینید این خبثو داره ولی یه خیر توش هست، یادتون باشه اون بعضی موقع نجات بخش. همینا که الان همین جورن تا این الان تو پرانتز، ولی این که الان میگه روال ایده خاصی سو مشخصه و روال تای میکنم، فقط خواستم یادتون باشه استثناء هم داره. همین کجاست؟ اونجایی که خیری در او هست. مثلا اهل جود، مثلا مهربانه، برای اینی که داره اینجوری عمل میکنه. حالا هرچی که هست، حالا من دیگه خیری اگر باشه جر و تعدیل میشه. جر و تعدیل یعنی چی؟ یعنی هنوز راه بازه، یادتون باش، یعنی هنوز غضب خدا نمیاد، یادتون باش. واضح هستم چه از میکنم؟ به اندازه عمل او خدا با او برخورد میکنه، ولی این غضبی که آخرش بشه مهر دیگه تمام شد، اصلا دیگه ایمانی نیست، مال کسیست که تو همین روال میره، جر و تعدیلی هم توش کارش نیست. یاد تو ما شما بحث جرح و تعدیل رو بذاریم برای بعد، اینجا الان من نمیگم، خواستم یه اشاره، قبلا یه اشاره هم کردم، در جای خودش باید بررسی کرد. گاه این راه باز میشه، یعنی گاه میبینید طرف تو کفر غرقه، ولی درسته غرقه، اما این مهربانیش باعث میشه وقتی برخورد میکنه با هر نور، هر جور وحشیگری نمیکنه نسبت به این مؤمن، درست غرقه ولی به خودش اجازه نمیده وحشیگری کنه. یعنی اینجوری ببینیم، من خواهم اون مهربانی که گنگای تو دلشون اینجوریه، یعنی درست غرقه و می ایسته و میگه قبول ندارم، می جنگه، اعتراض میکنه اینا، ولی حالا بهش بگو هر جور وحشیگری، مثلا باید ابو عبدالله رو تکه تکه کنی، مثلا میگه نه. اینی که اینجوری میگه این حسابش جداست. ببین اینا رو میگم جر تعدیل یادتون باشه. واضح هستم چه از میکنم؟ چون ما الان باید این دقت اینجا داریم میخونیم این روالش اینجا چیه؟ این اصلا این جر تعدیل همش تو همون روال گفتم، رفتار ناشایست بدون هیچ رفتار خوشی در کنارش. رفتار ناشایست. بعضی میبینید وحشیگری، اون وحشیگری غضب میاره. چرا اینجوری؟ تو انسان نیستی، حالا تو هر کاری کردی چرا اینجوری میکنی باش؟ باش دعوا داری داشته با، اما چرا انقدر وحشیگری؟ این نوع وحشیگری ها خیلی برای خودش چیزه در نظام عالم غضب میاره. واضح هستم چه از میکنم؟ یا یکی میبینید حالا درسته که با کافر و با مؤمن میجنگه، ولی شرف رو داره که دروغ نگه، تهمت نزنه. ببینید اینا مرز داره، شرف داره. واضح هستم چه؟ اینها هست، مشکل نه. بالاخره شاد راه باز میشه. شاید بازم میگیم شاید، یعنی باید نگاه کنیم چی کار کرده و چی جوری میشه و در نهایت چی میشه. ولی اگر همون روال ناشایست داره و ادامه میده، تبدیل میشه به غضب و غضب شد ختم دل و او دیگه تکارش تموم شده است. او دیگه مثل سگ پارس میکنه، تعبیری که قرآن آورده در باب بلعم باورا، اینجوری میشه گهگاهی. خب تو همین ختم الله باشه، من برخی از آیاتشو بخونم و دیگه نتیجه رو بگیریم و این آیات به پایان برسه و برسیم به بحث بعدی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
شما
ما بلکه به جامعه دینی بسته میشه. مثلا بیرون نمونش شهید مطهر مدن با این همه عظمت رو باید چه نقد خواهی؟
اصلا نقد مشکل نداره، ولی از جبهه ایمانی در نرفتن مهم. شما باید همین مرد خودمونم میفهمیم خیلی واضحه، همون جایی که دارم نقد میکنم اگه یکی ببینه میخواد جامعه ایمانی زیر پاش خالی کنه من خنده نمیکنم. یعنی چی؟ من دارم میگم این کار رفتار غلط. مؤمن قبول دارم، جامعه ایمانی قبول دارم، جامعه دیگه، نه اینکه حالا شروع کنه قهقهه مستانه داشته یا تای دل خیلی خوشحال بشه که داریم زیر پای مؤمنین و متدینین و نیکان و پاکان رو خالی میکنم. اگه این شد بگه نقد، نقد نیست.
اگه تو خود همین مؤمنین خللی باشه
از خلل رو بگو، معناش این نیست که من میخوام یه معیار بدم، میخوام خودتون همه میفهمن. این به تعبیری بلوژا هممون دستمون هست که اگر نقد جامعه دینی میکنه به خاطر مشکلاتش، اما اگر ببینم داره دشمن ازش سوء استفاده میکنه من چیکار میکنم؟ میگم من کار به تو ندارم، نه اینکه بگم من کاری با اونا ندارم، اصلا حرفش هم نمیزنم، چیکار دارم؟ حالا اونا دارن میگن منم دارم، و خوشحاله که اونا میگن چون یکی میذاره محکم ترش میگه اینا به درد نمیخوره. بنده خدایی تو یک روستا به اصطلاح دعوایی شد بین دو تا از دسته از مؤمنین، یه شیطونی تا دید اینجوری اومده به این روحانی که اون ور ایستاده بود گفت حاج آقا ما با شما هستیم، خواست یعنی کاری کنه، دید این شیطونه، گفت ما دعوامون خانوادگیه خودمون درستش، یعنی توی شیطون نیا وسط. ببین این خوش واضحه دیگه، دعوا داره میجنگه، اشکال داره، اما عزادا رکون و بله هر کی بخواد وقتی میخواد این کار رو بکنه از ظالم استفاده کنه، رکون به اونها داشته باشه، او از به سمت عملا زمینه نفاق خودش آماده کرد. اینو باید دونست. چی میخوام بگم؟ یعنی ما جامعه دینی مثلا میشینیم نقدم میکنم، اصلا نقد جامعه دینی خیلی عادیه، ولی و برسون به مستوی بالا، به تعبیری نیت اصلی کمال جامعه دینیه، ولی اگه بخوان جامعه دینی رو زیر پاش خالی کنن چی؟ میگم نه. بخوان مؤمن رو مسخره کنن چی؟ میگم نه. بخوان ازش نتیجه بگم پس دین نباشه چی؟ میگم نه، اینا رو من نخواستم و نمی کنم و میستم و صفم رو جدا می کنم. در عینی الان جناب شیخ فضل‌الله نوری خب ایستاد، انگلیس گفت بیا من تو رو پناه میدم، او با چی کار کنه به نظر شما؟ پناه پیدا کنی که بالاخره من این مشروط خواهان رو بزنم کنار؟ نه عقل سیاسی اجازه میده نه عقل دینی. میگه چی؟ من نمیام به سمت اینا، باید دونست اینا معیاره.
استاد ببینید الان جامعه ما طوری شده که استاد مثلا حوزه بیشتر در مقام سکوته و اون سکوتش و نقدهایی که مثلا باید به جامعه ایمانی بشه برای اصلاح نه برای تردش.
به نظرم من اینو نمیبینم. حالا شما میگید ما که الان خودم بنده میرم منبر دیگه، همیشه اگه چیزی رو دیدم بهشون گفتم، هر چی دیدم تو این جامعه، عصبیت دیدم، تعصب دیدم، گفتم آقا تعصب رسول الله فرموده میسن، بعد حجابی دیدم میگم، اونم دیدم میگم، فرقی نداره. ما هر چی که دیدیم تو جامعه، آقا جامعه دینی مثلا داره تندروی میکنه، میگه آقا تندروی نکن.
دولت مردان
رو کار ندارم، من هستم میخوام بگم، شما میگید حوزه، ما که این حوزه که میبینیم همین آقایونی هستند که میرن با مردم صحبت میکنن و گاهی نازشون رو میکشن، گاهی هم باشون تا شرم میزنن. ما هر زمینه فساد و هر زمینه اختلاف، هر زمینه هر چی از این دست دیدیم همین کار کردیم، همه میکنن. یعنی من روحانیونی که میبینم منبر میرن کارشون اینه دیگه. من نمیگم هر روحانی، ولی روحانیونی که منبر میرن کارشون اینه. چرا میگید حوزه نه؟ بله اگه میخواد بگه آقا مسئولین حوزه، آقا مسئولین حوزه اینجوری که نیست. اگه باید یه ضوابطی پیدا کنه، یه روندی پیدا کنه، اونا باید ساختار سازی کنه، یه چیزای دیگره. حالا ما بعضی ما توقع داریم همه جا موضع بگیم، ما اینجوری بگیم، میگیم حرفی نیست، ولی اصلش اینا نیست، اونجاست، مهمونه اگه بتونید اونا رو درست کنه. یعنی چی؟ یعنی ما توقع داریم روحانی وقتی میره هر خللی تو جامعه دینی دیده باش بجنگه، امر معروف نهی از منکر بگه هر چه، ولی وقتی یه جامعه میبینه زیاد فساد زیاد میشه باید به فسادش بجنگه، یه وقت میبینه رباخوریه با رباخوریش میجنگه، یه وقت میبینه در اختلاف انداختنه، یه وقت میبینه عصبیت، هر چی دید دیگه، هر چی که دید.
گفتن اینا همین نقدا حالا چه نسبت مسئولین چه نسبت به هر جایی که بخواد بشه همین اینو دشمن از حساب ما بعد میگن آقا شما تو پازل دشمن دارید.
من به نظرم اینجوری نه، ببینید ما میتونیم یکی از کارهایی که یعنی همین جفایی که میکنیم ایناست، خودمون یک عده اومدن کار رو به جایی میرسون آدم میخواد حرف بزنه میگه الان صلاح نیست، من اینجوری میگم و الا این نیست. الان نقدهایی بنده خودم نقدهایی که نسبت به خیلی از این مسئولین داشتم چیزی نبود که پنهان باشه، بنده جمع همه رو ببینم میشه پنهان نیست که،
یعنی میخوام این باید بگیم نه بگیم.
بله باید بگیم، اما راه باید بلد باشه، پیشنهاد مثلا به سبکی بدیم و خب میدونید الان اونها جامعه رو به سمت التهابات دارن میبرن، احساسی میکنن و فضای احساسی رو ازش بهره میگیرن. ما اگر ورود میکنیم یادتون باشه احساسش نکنید، از این احساسی کردن ها به ضرر همه مونه. احساس یعنی عقل گذاشتی کنار، عقل کنار گذاشتی میتونی به هر جایی برسی و نفرت رو به حدی بالا میبرن، درجه نفرت رو که اصلا نمیشه کاری و گاهی میبینیم یکی نیست ده تا صد تا آدم میگه خب چرا من مواظب باید باشم، یک کلمه میگم که اینم بره توی اون پازل اینا قرار بگیره، من این کار نمیکنم چون الان میفهمم الان داره شرایط اینجوریه، ولی عقلانی هر محیطی که ایجاد کردی تو محیط عقلانی چرا نمیشه حرف بزنی؟ کی گفته نمیشه؟ محیط رو احساسی میکنم بعد میگم تو حرف بزن و بعد نتیجهش میگه نفرت، بعد مثلا اینه که میگم تبدیل میشه به اینکه خب حالا پس با این باید بد شد، این حرفا نیست که، نقدها برای خودش جا داره، حساب داره، درجه داره، هر کسی
فرمایش شما کاملا صحیحه. حالا فارغ از این ایام که الان هست، جدای از این، حالا ما که تهران هستیم و تبریک و مردم هستیم، اینا فضا انقدر سیاست زده هست که این هیجان سیاسی حاکمه و این عقلانیت.
خب معلوم من به من بگید من به نظرم راه داره.
بله اطرافیان
شما من که همیشه هم به همه دوستان گفتم شما بیا جریان سازی اجتماعی بکن، هیچ کس نمیتونه در برابر تو بیسته، لازم نیست حتی خودت سوال کنی، لازم نیست فقط یک سوال تو سوالگر باشی، کاری بکنی بشه اندیشه، بشه همگانی. ببینید من الان دیدم رهبری مثلا مطالبه عدالت رهبری داره راه میندازه، دیگران راننده هیچ کس، اینایی که بوده این همه جریان سیاسی مون ندیدم، حتی اون آقایی که گفته من برای عدالت اومدم من ندیدم جریان سیاسی اصلا بخواد راه بندازه بحث عدالت رو. ببینید اینجوریه درسته، بعد چیکار باید کرد؟ خب باید راه بندازه و بعد حالا من که میدونم آسیبای عدالت چی، عدالت خواهیایی که بعضیا میکنن، خب باید چیکار کنم؟ اون عقلانیت رو توش کار بیارم، جریان سازی درست بکنم، بعد ببین شما نمیتونید نتیجه بگیرید، راحت میتونید راه بندازید و اینجوری میشه که اصلا مسئول میخواد این غیر این بکنه در زحمت میفته. جریان سازی اجتماعی من مگه اگه میخواد بکنید این تو تهران، همون تهرانی که شما میگید بکنید خیلی خوب، فقط یاد بگیرید عقلانی و به صورت جریان سازی در بیاد تا اثر داشته باشه ازش، یعنی گفتمانش کنه. همون گونه که رهبری من دیدم خیلی چیزا رو خودش گفتمان کرد، تک نفره گفتمان کرد، متأسفانه خیلی‌ها که همراهی نکرد اصلا همراه نمی‌شد. گفتمان کنید ببینید میتونید بگیرید یا نه. دست خود دست کسی دیگه نمی‌زنه. یادتون باشه فقط تو اینجاها میگم همیشه با ظرافت عمل کنید. خود رهبری میگه حتی در مورد عدالت یه جوری نکن که شما ببرن زندان. مسئله عدالت خیلی چیز هست تو جامعه دینی، باید راه بیفته، ما اجازه نمیدیم. مثلا همین جوانگرایی خود روش کار کنه، کی میگه نکن؟ خیلی خوب یه آسیب تشخیص دادید ولی با یه عقلانیتی پیش ببرید، باور کنید شما میبرید، من به تو میگم قول میدم فقط بلد باشید میشه. اما بعضیا میخوان مثلا با دو کلمه خودش گفته کلا جامعه گلو گل گل بشه، اینجوری نیست، این گفتمان میخواد، اینجوری نیست. باید
گفتمان سازی از مثلا ماها برمیاد به خاطر قدرت بیان میگم نیاز به
الان یه فضایی است که راحت گفتمان سازی صورت میگیره، به ویژه کسی بلد باشه سر حتی همه امواجی که ایجاد میکنن خودش نتیجه ای که باید بگیره رو بگیره، بلد باشه اصلا اون خود دشمن ما رو بالا میاره، ما بلد باشیم دشمن ما رو بالا میاره. نمیگم دشمن میخواد که ما بالا بیاییم، میخواد که نه بالا نیاییم، ولی میتونیم بلد باشیم. دست خود ما شیوه ها رو یاد بگیریم، روی اینا کار کنیم، روی اینا تعامل کنیم، خیلی از جا همشتن.